پشیم بینم. خودی چیکار کردی؟
مامان زنگ زد نمیدونستم چی بهش
بگم. یه دفعه سرش گیش رفت.
اگه ضربه مغزی شده باشه
باورم نمیشه. پیمان باورم نمیشه.
چیزی نیست، آروم آروم. من اونو کشوندم اون بالا.
خواب دیدم زهرو. پیمان، من تو خواب دیدم به سهلون دوره هم جمع شدیم، ولی اونجا هر جایی بود به جز بیمارستان. میخندیدیم، مامان و بابا شونه به شونه هم راه میرفتن و از هر چیزی حرف میزدن جز کار. نگاهشون یادمه، واقعی و عاشقانه بود. سهرابم ساز میزد. تو هم پیمان یه دختر کوچولو تو بغلت بود، دخترمون. ما خیلی خوشبخت بودیم.
یک هفته است که اینجایی. این یعنی بیشتر از دو روز زندگی. خوشحال باش
دکتر رسام.
پدرم تاجر فرش بود، اروپا، آسیای شرقی، آمریکا. تو یکی از اون سفرها به خاطر سکته خفیف بستری میشه. بهش میگن برای بازگشت به ایران وقت نداره و به زودی میمیره. پدرم در حسرت دیدن ما تو غربت مرد، در حالی که هیچ بیماری کشنده‌ای تهدیدش نمی‌کرد. یه هفته بعد از مرگش نامه عذرخواهی بیمارستان به خاطر اشتباه نتیجه آزمایشات به دست همکار پدرم میرسه. شکایت ما پدرمو زنده نکرد. پدرم مرد چون باور کرده بود که میمیره.
اومده بودید یاسوج تا اینا رو به هم بگید؟
من اشتباهات زیادی داشتم جناب نجابتی، ولی یه قرارایی با خودم گذاشتم. از این به بعد میتونم اینطوری بگم که مطمئنم این آخریش بود، آخرین اشتباه.
منم باید یه قرارایی با خودم بذارم.
با جراحی الکتریکی مغز تونستیم مرکز استرس‌های شما رو ترمیم کنیم. امیدوارم دیگه بهانه‌ای برای عصبانیت نداشته باشید
دکتر. من خیلی به شما مدیونم.
نه نیستی. اون روز به خاطر اینکه سهامم تو بورس پایین اومده بود بی‌حوصله و عصبی بودم که باعث همه این ماجراها شد. باید منو ببخشید.
منم تو بورس یکم سهام دارم، اگه بخواین میتونیم یک گپی با هم بزنیم.
ممنون. نمیخوام دغدغه‌ای به جز شغلم و خانوادم داشته باشم. هر دو برای من ایجاد مسئولیت میکنه، مسئولیت سنگین و در این حال لذت بخش.
آره، تخصص شما خیلی جدی و حساسه.
حرف از وظیفه است. وظیفه‌ای که بر عهده من و شماست خیلی جدی و حساسه آقای نجابتی. خانواده جامعه کوچیکیه که دلیل ما برای تلاش و کاره، ولی متاسفانه یادمون میره کدوم یکی باید برای دیگری فدا بشه. ما کار میکنیم تا رویاهای قشنگ خانوادمونو به واقعیت نزدیک کنیم، ولی اونقدر غرق میشیم که نیازهای سادهشون تبدیل به کابوس میشن. آقای نجابتی، صدای منو میشنوین؟ نگران شدم، به یه نقطه خیره شده بودید، گفتم شاید
به حرفاتون فکر میکردم. به رویای پری خودم، به آرزوی سهراب، به خواسته نادره. کاش فراموش کردن اونا آخرین اشتباه من باشه.
تمرکز بر معارف مهدوی، اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی. در رادیو انتظار. رادیو انتظار، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. آرامش جان عاشقان می آید. رادیو انتظار،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق، پر زدن مثل خیس شدن زیر بارون شب، مثل نقش لبخند رو مینای لب، یه حرفی مثل آیه ربنا، قبول تمنای از آشنا. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. سکوتی پر از حرف بارون زده، تمام سرانجام آغاز ما همین حس خوبه، کی میگه بده. ببین سایه عشق از ما چی ساخت، ببین حالمون خوبه، ما عاشقیم واسه دیدن شهر دریایی. خدا با منو تو یک قایقی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. زمینی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب.
خدا. دوستان همراه سلام، من راحله نوبخت هستم، روانشناس، با معرفی کتاب جامعه شناسی خانواده در خدمتتون هستم. کتاب جامعه شناسی خانواده به تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده پرداخته و حاصل پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی استاد و جامعه شناس ارجمند آقای دکتر مرتضی منادیه که در اون بر اساس نظریه‌های جامعه شناسان و روانشناسان برجسته موضوعاتی مورد بررسی قرار گرفتن. بهتره بدونید دوستان که یکی از نقایص و کمبودهایی که متاسفانه در حوزه علوم انسانی در جامعه ما وجود داره کمبود پژوهش‌ها و بررسی‌های دقیق میدانی در حوزه علوم انسانی در جامعه خود ماست. معمولاً نظریه‌ها و اصول علمی که بیان شده در حوزه علوم انسانی حاصل بررسی‌هایی که در جوامع غربی صورت گرفته و شاید کاربرد اون در جامعه بومی ما داره مشکلات و نقایصی باشه که بررسی پژوهشگران در این حوزه میتونه این نقایص رو برطرف کنه. خوشبختانه کتاب جامعه شناسی خانواده از این ویژگی برخورداره که نویسنده بر اساس نظریات علمی و صحیح که در این حوزه وجود داره بررسی هایی رو در بین خانواده های ایرانی انجام داده و واقعیت ها رو از دل خانواده ها بیرون کشیده و در این کتاب گردآوری کرده. موضوعاتی که در این کتاب به اونها پرداخته شده یکی رضایت از زندگی زناشویی، گفتگو در خانواده است، موضوع بسیار مهم طلاق و همینطور فعالیت‌های فرهنگی و شیوه‌های فرزندپروری و نیز فضای درون خانواده است و همینطور موضوع دیگری که بسیار مورد توجه قرار گرفته در این کتاب موضوع خانواده و تعلیم و تربیت و همینطور خانواده و نهادهای اجتماعی و مهارت‌های زندگی. اکثر ما وقتی می‌خوایم کتابی رو مطالعه بکنیم دلمون میخواد بتونیم به مطالب کتاب اعتماد کنیم و بر اساس مطالب دقیق و دانش‌پژوهانه این کتاب بتونیم رویکرد و حتی ذهنیت خودمون رو در مورد مسائل به ویژه مسائل خانوادگی عوض کنیم. من توصیه میکنم این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید بدون اینکه محدودیتی داشته باشید از نظر اینکه حتما افراد دانشگاهی باشید یا حوزه مطالعاتیتون جامعه شناسی یا روانشناسی باشه. این کتاب چون در حوزه خانواده است و خانواده از حساسیت خاص و ویژه‌ای در جامعه برخورداره و همه افراد به نوعی چه متأهل باشن چه مجرد باشن در درون خانواده هستن و تمام این مطالب میتونه کمک کنه برای اینکه بتونیم خانواده های سالمتر و موفق تری داشته باشیم. خوندن این کتاب به افراد مجرد توصیه میشه به دلیل اینکه بتونن با دید بازتر و دقیق تری به تشکیل خانواده بپردازن و انشالله بتونن خانواده های سالم و موفقی داشته باشن. در فصل اولی کتاب جامعه شناسی خانواده تعدادی از نظریه های مربوط به خانواده مطرح شده تا ذهن خواننده درباره مفاهیم و مبانی نظریه مباحث روشن بشه. دوستان شنونده، همونطوری که میدونید یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری یک خانواده سالم رضایت زناشوییه. شاید بهتر باشه بگم کلیدی ترین مسئله در حفظ خانواده رضایت زناشوییه. خوشبختانه این نکته از دید نویسنده پنهان نمونده و پژوهشگر و استاد این رشته به خوبی به مسئله رضایت زناشویی پرداخته و انواع خانواده رو از لحاظ رضایت زناشویی معرفی کرده و به چرایی و علل و عوامل عدم رضایت زناشویی پرداخته. دوستان عزیز شنونده و مشتاقان کتاب، اگر شما مایلید که عوامل رو از زبان یک پژوهشگر و متخصص حوزه خانواده بشنوید، پیشنهاد میکنم این فصل از کتاب جامعه شناسی خانواده رو حتما مطالعه بفرمایید. در فضای خانواده مسائل و رفتارهایی وجود داره که ممکن از چشم ما که در درون این فضا قرار داریم پنهان بمونه و احتیاجه که افرادی با داشتن ابزارهای نگرشی و تخصصی از بیرون این مسئله رو ببینن. نویسنده این کتاب با دقت نظر گفتگو در خانواده رو به عنوان یکی از رفتارهای بسیار مهم و مؤثر مطرح کرده و در فصل سوم عوامل و واقعیت‌های شکل گفتگو در خانواده‌های ایرانی رو بیان کرده. از اونجایی که زبان مهمترین ابزار ارتباطی بشره، شکل به کارگیری این ابزار میتونه نوع روابط رو تعیین کنه و باعث تحکیم و نزدیکی و یا برعکس سوس شدن و دوری افراد خانواده از یکدیگه بشه. دوستان عزیز شنونده، بسیار روشنه که خانواده به عنوان اولین و کوچکترین جامعه ارتباطی به بکارگیری صحیح و سازنده گفتگو بین افراد خانواده نیاز داره. بنابراین فصل چهارم کتاب به خوانندگان کمک میکنه تا بتونن در وهله اول نوع گفتگوی حاکم در فضای خانوادهشون رو بشناسن و دوم این که بتونن مشکلات و اشتباهات زبان ارتباطیشون رو اصلاح کنن. چه بسا اصلاح نوع گفتگوی ما با افراد خانواده بتونه بسیاری از مشکلات رایج درون خانواده رو حل کنه و نیازهای ارتباطی ما رو برآورده کنه. بنابراین دوستان از فصل سوم این کتاب هم غافل نشید و حتما این فصل رو به عنوان یکی از کاربردی‌ترین موضوعات این کتاب مطالعه بفرمایید. یکی از مهمترین آسیب‌های خانواده بحث طلاق و اثرات اون روی افراد خانواده است. متاسفانه طلاق رویداد روبروش و مبتلا به جوامع امروزیه که جامعه ایرانی ما هم از این آسیب‌ها در امان نمونده. کتاب جامعه شناسی خانواده در فصل چهارم به موضوع طلاق و علل و عوامل و نظریه های مختلفی که درباره اون مطرحه پرداخته. من مطالعه این بخش رو توصیه میکنم به دلیل اینکه موجب میشه ذهن مخاطبان با ابعاد این فرایند بیشتر آشنا بشه. حتی افرادی که خوشبختانه از این آسیب در امان هستن و خانوادهشون نیازی به پرداختن به این موضوع نداره، بهتره که این فصل رو مورد مطالعه قرار بدن، چرا که میتونن حتی به دوستان و اطرافیان خودشون که دچار این آسیب خانوادگی هستن کمک کنن. اگه بخوایم مهمترین و حساس‌ترین کارکرد خانواده رو نام ببریم، قطعاً تربیت و پرورش فرزندان سالم در اولویت قرار داره. شیوه ها و روش های فرزند پروری در بیشتر نظریه ها به سه دسته مستبدانه یا سختگیرانه، روش سهلگیرانه و شیوه مقتدرانه تقسیم بندی شده. بر اساس این تقسیم بندی و دیگر مسائل مطرح شده در این حوزه، و نیز مشاهدات محقق در بین خانواده های ایرانی فصل ششم کتاب جامعه شناسی خانواده به این مهم اختصاص پیدا کرده و شکل های موجود شیوه های فرزند پروری در خانواده های ایرانی رو گزارش کرده. لازم توضیح بدم در روش مستبدانه یا سختگیرانه والدین کنترل زیاد روی بچه ها اعمال می کنن و فرزندان استقلال کمی دارن. مجبور به اطاعت بیچون و چرای قوانین و دستورات خانواده هستند. شاید فکر کنین دیگه دوران این شیوه فرزند پروری گذشته و پدر و مادره امروزی کمتر به این روش عمل میکنن. ولی گاهی ما والدین ناخودآگاه و بدون اینکه اعتقادی به این نسخه منقضی و قدیمی داشته باشیم به دلیل توجهات و مراقبت‌های بیش از حد به فرزندانمون بکن نکن‌های زیادی رو به کار می‌گیریم و آرام آرام با ادعا و شعار والد امروزی بودن هم استقلال و خلاقیت بچه‌ها رو می‌گیریم و هم با مجبور کردنشون به اطاعت بی‌سوال و بی‌چون و چرا از گفته‌هامون اونها رو از خودمون دور می‌کنیم. البته هر کدوم از این روش‌هایی که خدمتتون عرض کردم نقاط قوت و ضعفی دارن که باید برایند اونها رو در نظر گرفت. شیوه سهلگیرانه یا بی‌قید و بند که طرف دیگه طیف روش‌های فرزندپروری رو تشکیل میده در جامعه امروز متداول‌تره. بسیاری از والدین فکر میکنن برای رهایی از آسیب‌های روش‌های مستبدانه که در جامعه سنتی و گذشته ما رواج داشته میبایست بچه‌ها رو بی‌قید و شرط آزاد گذاشت تا در هر سنی بدون هیچ چارچوبی خودشون تصمیم بگیرن. والدین سهلگیر بسیار مهرورز و پذیرا هستن ولی هیچ توقع انتظاری از فرزندانشون ندارن و معمولاً در برابر خواسته‌های بچه‌هاشون تسلیم میشن. خب واضحه که اولین آسیب این روش متوقع و بی‌مسئولیت بار اومدن بچه هاست، چیزی که میتونه در ارتباطات اجتماعی آیندهشون مشکل ایجاد کنه. دوستان شنونده شاید بپرسین پس بهترین و موفق‌ترین شیوه فرزند پروری چیه؟ معمولاً فرزند پروری مقتدرانه به عنوان موفق‌ترین روش عنوان شده، چرا که پدر و مادر مقتدر ضمن اینکه پذیرش و رابطه نزدیکی با فرزند یا فرزندانشون دارن و روی نیازهای اونها حساس و پاسخگو هستن، در عین حال قاطعیت دارن و از تصمیمات منطقی و انتظارات بجاشون صرف نظر نمی کنن. بنابراین این فصل میتونه اطلاعات آماری و جامعه شناختی خوبی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان مسائل اجتماعی و خانوادگی بذاره. مطالعه کتاب جامعه شناسی خانواده با تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده پیشنهاد ما برای دوستانیه که دغدغه‌شون اعتماد به کتاب‌های علمی و بومی شده است و بنابراین این کتاب تونسته با نگاهی اجمالی به مسائل مهم خانواده فضای ذهنی خوانندگان رو با مسائل خانوادگی آشنا کنه و دیدگاه عمیق‌تر و بروزتری رو به خانواده‌های ایرانی بده. دوستان شنونده ضمن تشکر از همراهیتون شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صدای تو. کلام تو درسی است برای بیداری، صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
در گذشته وقتی فتنه از این قبیل که خب داشتیم، فتنه‌های متعددی داشتیم، در کشور اتفاق می افتاد غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو نترسید، گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد، یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند هم اونها هم رژیم صهیون. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو سلامت. ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
مجله پزشکی. برنامه‌ی از رادیو سلامت.